بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عجل فرجه از اون راجب ظاهر و باطن قرآن بود، یه قدر مباحثی رو در اینجا مطرح کردیم. نظر به این که افهام کتاب قرآن در اسلام صفحه 40 این چاپ بنده دلیل بحث این که چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته، که گفتیم متاسفانه ما نه به ظاهر کاری داریم خیلی اکثر مردم، نه به باطن کاری داریم. ظاهرش هم بگی میخوندن خوب، حداقل یه ترجمه ای میخوندن خوب، تاسفانه هستن فقط قرآن میبوسن و میزنن اون بالا تاخچه و برای عروسی عزا تبرکن اینا استفاده میکنن. خلاصه ظاهر داره قرآن که همینیش که همه استفاده میکنن، همه مردم کوچیک و بزرگ میتونن استفاده کنن، با سواد و بی سواد و کم سواد و پر سواد. یعنی یه باطنی هم داره که ما باید باطنش هم راه پیدا کنیم. حالا برای چی از راه ظاهر و باطن بحث کرده قرآن؟ برای اینکه مردم چون اکثرا با مادیات سر و کار دارند، لذا اگر لب به مطلب، به حقیقت مطلب و در نهایت می‌فرمودن نمی‌فهمیدند و راه بیراهه می‌رفتند. لذا باید هم ظاهر داشته باشه برای عده‌ای که قدرت فهم باطن رو ندارن، و هم باطن داشته باشه برای کسانی که در درجات عالی‌تر سیر می‌کنند. نظر به این که افهام در درک معنویات اختلاف شدید دارند و چنان که دانسته شد القای معارف عالیه از خطر معمون نیست. اگه ما اون مطالب رو پوسکنده بگیم و خلاصه صاف و روشن بگیم، ممکنه اشتباهی بفهمن. لذا قرآن تعلیم خود را مناسب سطح ساده ترین فهم ها که فهم عامه مردم است قرار داده. هر که با عربی آشنا باشه، اگر هم آشنا نباشه ترجمهش رو بخونه میفهم، استفاده میکنه، هر که به اندازه خودش، و با زبان ساده عمومی سخن گفته. که عرب بی سوادی که اصلا خوندن نوشتن هم بلد نیست میفهم، استفاده میکنه. بزرگترین عالم و دانشمند هم استفاده میکنه. البته این روش این نتیجه رو خواهد داد که معارف عالیه معنویه با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ مطالب و وظائفی از سنخ حس و محسوس القا نماید و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفته. ما باید کاری کنیم که اون خواست پشت پرده رو بفهمیم. باطن هم یکی نیست، لا تحساس هفته باطن هم که گفتن اونوانی کسرت زارم فرمودن، یا هفتاد تا کسرته، و الا گفتیم که لا توحسا. اصلا 14 قرن دانشمندان بزرگ دارن مطالعه میکنن، باز میگن مثلا آخریش که علامه طباطبایی بعد آیت الله جوادی میگن ما تازه یه قدمی تونستیم در راه فهم قرآن بردیم. مثل خود جهان خلقته، جهان خلقت الان ما چی فهمیدیم؟ دل جرکه در این بادی بسیار شتاب. بو علی میگه یک موی ندانست ولی موی شکن. الان دانشمندان اعتراف میکنن به اینکه مجهولات ما خیلی بیشتر از معلومات است. به قول علامه طباطبایی هر یه معلوم ده تا مجهول کنارش پیدا میشه. تازه معلوم که شده یکی ده تا دیگه سوال توش هست. خلاصه قرآن که دیگه هیچی دیگه، قرآن دیگه خلاصه جهان خلقته. گفتیم که در روایت داره که آقا امام صادق میفهمن علم ما کان و ما یکون و ما و کان ما قرآن میکنه دیگه، از خدای بی‌نهایت سرچش میگرفته دیگه. علم بی‌نهایت در بی‌نهایت در بی‌نهایت. و ظواهر الفاظ مطالب و وظائفی را از سنخ و حس، از سنخ حس و محسوس القا نماید و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفت و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه به عنوان نشان دهد. ما افهم اونو باید بریم بالا، ظرف اونو باید بزرگ کنیم. ظرف به چی بزرگ میشه؟ آشنایی با قرآن و اطلاعات و عمل به اونها دیم. ظرف بزرگتر میشه. بزرگترشن ظرف هم اونم بی نهایته، حد یقف نداره، میره بالا تا کجا؟ تا خود خدا. و انه الى ربک الرجعا و انه الى ربک المنتها، تا اونجا. و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه. گفتم باید ظرفمون رو بزرگ کنیم، هر چقدر ظرفمون بزرگتر بشه بیشتر میتونیم بهره بگیریم. و هر کس به حسب حال و اندازه درک خود از اونها بهره مند میشود. خدای متعال در کلام خود میفرماید انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. سوره زخرف و آیه 4 ترجمه به درستی که ما اون را قرآن عربی، به درستی ما اون را قرآن عربی، عربی مغرب و خواندنی قرآنن قرار دادیم تا شاید شما تعقل کنی، شاید با تعقلتون تفکرتون مطالبی بفهمید. و به درستی اون در حالی که در پیش ما در ام الکتاب بلنده است، یعنی دست افهام بشری به اون نمیرسه و محکم است، افهام در اون رخنه نمی کنن. لعلیون حکیم. حالا کیه که اون ام الکتاب رو میفهمه؟ اون قرآنی که در ام الکتابه لا یمسه الا المطهرون. ما هر اندازه در تطهیر خودمون، در طهارت روح خودمون بیشتر کار کنیم، بیشتر میتونیم به اونجا نزدیک بشیم. اینقدر باید کار کنیم که کوچکترین گناهی توش نباشه، حتی مکروهی هم توش نباشه. مکروه هم بالاخره آلوده میکنه دیگه. مطهر کامل و تام که فقط چهاردن معصوم هم. اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما هر اندازه از طهارت نرجا با اونا ارتباط بیشتر داشته باشیم، طهارت بیشتری. و باز در مثلی که برای حق و باطل و ظرفیت افهام میزند میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر. سوره رعد آیه 17. خدا از آسمان آبی نازل کرد، پس آب در مسیل‌های مختلف هر کدام به قدر ظرفیت خود روان شد. یعنی قرآن هم در مسیرهای مختلف میره این باران رحمت الهی، هر کس به اندازه ظرفیت خوده ظرف ها رو باید بزرگ کنیم. ظرف ها با چی بزرگ میشه؟ با علم و عمل. علم و عمل هم درجات بی نهایت داره. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معروف خود میفرماید انا معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما گروه های پیامبران با مردم به اندازه عقلهاشون سخن میگیم. پس هر چقدر عقل ما بیشتر بشه صحبت اونا برای ما بیشتر روشن میشه. عقل اونو باید بالا بره. و چیکار باید کنه؟ عقلا بالا بره. راه تکامل عقل چیه؟ چی عقل رو روشن میکنه؟ هر چقدر بیشتر کارهای فکری بکنیم، تمرینات بیشتری کنیم، عقلمون کاملتر میشه دیگه. هر چقدر ملاتر باشیم عقلمون کاملتر میشه. هر چقدر هم خودمونو در تهذیب و اینا کار کنیم، تطهیر نفس و اینا، عقل ما حسابش شکوفا میشه. علامه طباطبایی یه عقلی داره، امام خمینی یه عقلی داره، ملا سجاد یه عقلی داره، شیخ انصاری یه عقلی داره، بنده هم یه عقلی. عقل هم که مراتبش بی نهایت داره، از این کوچکترینش شروع میشه تا بره بالاتر. عقل کل آقا رسول الله دیگه، عقل از همه. عقل ها رو باید روش داد. عقل با چی روش پیدا میکنه؟ با علم و عمل و تفکر و تحصیلات عالیه و همینجوری میره بالا. حتی ریاضیات هم گفتم علامه طباطبایی استادشون مرحوم آستین بادکوبی استاد فلسفه و عرفانشون فرمود یه دوره ریاضیات هم خوبه ببینی که عقلت دقیق تر میشه. عقل هم تقوا میخواد، هم ریاضیات میخواد، هم تحصیلات عالیه میخواد. همه اینا عقل آدم رو زیاد به هر اندازه که عقل بیشتر شد، انبیا با ما به همون اندازه عقلمون حرف میزنه. قرآن با علامه طباطبایی به اندازه عقلش، با ابو علی به اندازه عقلش، با امام خمینی به اندازه عقلش، با ما به اندازه عقل. نتیجه دیگری که از این روش گرفته میشه و این است که بیانات قرآن مجید نسبت به بتونی که دارن جنبه مثل به خود میگیرن، نه که مثلا یه منوش مثل زده با. نه، جنبه مثل یعنی نزدیک میکنه ما رو به ممثل، به حقیقت. این مثل برای اون حقیقته، مثال برای اون حقیقته. ما اگه بخوام با اون حقیقت بیشتر آشنا بشیم، خلاصه باید کار بیشتری کرد. بیانات قرآن مجید نسبت به بتونی که دارن جنبه مثل به خود میگیرن، یعنی نسبت به معارف عالیه که از سطح افهام عادیه بسی بلندتر و بالاتر میباشد، مثلهایی هستند که برای نزدیک کردن معارف نامبرده به افهام زده شدن. خدای متعال در کلام خود میفهمد بلقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. سوگند میخورم ما در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی گرداندیم. فعبا اکثر الناس الا کفورا، ولی بیشتر مردم امتناع ورزیدند از اینکه از این مسئله های ما پی ممثلها ببرند، جز اینکه نپذیرند و کفران کنند. و ابا اکثر الناس، اکثر الناس همین حالش هم اکثریت کفور دیگه، ابا اکثر الناس الا کفور. خب بلقه صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، اما فا ابا اکثر الناس. خب همین حالا اکثر الناس میبینیم دیگه، ما اکثر الناس از چه حالی هم مطالب بلند نمیخوام. زمان آیت الله قاضی هم اکثر الناس یه حال دیگه داشتن، اقل الناس 7-8 نفری خدمت آیت الله قاضی. مشغول تربیت. اکثر ناس باش همین دیگه، همین حالش هم اکثر ناس چی؟ اکثر ناس خیلی آدم های خوبی باشن تظاهرات شرکت میکنن، خدا خیرشون میده، شعار میدن. اما شهید سلیمانی ها، باکری ها، استاد مطهری ها، اینه خب کم هم دیگه. و باز میفرماید به تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقل ها الا العالمون. این امثالی که ما میزنیم و آن از مثل ها برای مردم میزنیم، ولی اونها رو تعقل نمیفهمی که ما مسئله برای چی زدیم، این که برای چی گفتیم، اینو حقیقت مطلبی که ما میخوام درک نمیکنه. کیا میفهمند و ما یعقل ها الا العالمون؟ تا عالم نشی نمیفهمی قرآن چیه. خواهی قرآن بفهمی نه که فقط بری مثلا چهار تا کتاب تفسیر ببینی، باید عالم بشی، حتی ریاضیات هم باید بکنی. برای چی؟ و مرحوم آسف باطبی خیلی مرد بزرگواری علم عمل هم بوده، زیادت آشورش میگن درک نمیشده و همسال ها این کار ها. فیلسوف هم بوده، عارف هم بوده، ریاضیدان هم بوده. این برای چی میگه؟ برای اینکه این عاقلا قلاجه اینا رو میفهمن، برای اینکه عقل دوشتر خود فهمون دیگه. همون ریاضیات میخون که عقلت قوی تر شه. حالا شما هایی که شاید مثلا تا دیپلم اینا ریاضیات خوندی، اما منظور خود این ریاضیات در کنار فقه و اصول و عرفان و فلسفه و اینا، تازه بعد از اینکه فلسفه رو تموم کرده و خود یه دوره ریاضیات هم ببینی. ما هم موقعی که اینو فرمود ما گفتیم آقا ما نمیخونیم قبلا ریاضیات، همین تو دبیرستان تا خودمون کلاس 9. بعدم گفتم آقا پس شما بگید، بفرمایید برای ما بگه. آقای حسن زاده فرمود، آقای حسن مثل که بنده خود 14 سال ریاضیات گفته بود دیگه نمیخواست بگه، اون که علمی تبوده فرمود بنده خود دیگه نمیتونست، حال نداشت دیگه 14 سال آقا پنج شما جنبه ریاضیات و هیئت و اینا میفرمید. ما اون موقع نمیرفتیم، ما گفتیم فقط معارف و اینا، حالی اون نبود، ما ریاضیات هم لازمه. اینا علمی تبوده بعدها به ما فرمود، وقتی اینکه قبول نکرد ما خودمون گفتم آقا چیکار کنم؟ فهمو خودت شروع کن کار کردن با کاغذ و قلم و اینا کار کن میفهمی. ما هم شروع کردیم همین ریاضیات سنگین قدیمی رو خوندیم و ریاضیات جدیدم از کلاس اول دوم شروع کردیم تا رسیدیم به دبیرستان و رشته ریاضی و اینا کار کردیم خودمون. نوشتم، نوشته ها موجوده، داشتم همه اینا تو نوشتم که جدت بهتر بفهمم، خیلی منظم مورد. خلاصه ریاضیات هم برای اینکه بتونیم عقل بخوام بشین، عقلش نه هم ریاضیات میخواد، هم فلسفه میخواد، هم فقه میخواد، هم اصول میخواد، هم ادبیات میخواد، همه اینو باید باشید عاقل بشی، همش لازمه. خب و قرآن مجید امثال بسیار ذکر می کند، ولی آیات بالا و آن چه در این مضمون است مطلق می باشد و در نتیجه باید گفت همه بیانات قرآنی نسبت به معارف عالیه که مقاصد حقیقی قرآن امثال می باشد. این حقیقت مطلب ممثل چیز دیگه است، این برای نزدیک شدن به اون اینا رو فرموده، این بیانات قرآنی. این نکته خیلی مهمی ها. حالا همینجا هم باز عطل جوادی توضیحاتی هم که ایشون داده ببینیم که خودش رو خوندیم دیرو، مثل این که از نیتون رو بخونیم. مقدمه پنجم، این دیروز می قدش خوندیم، حالا اینا هر چقدر بخونیم بهتره. صفحه 142 جلد 13 تسنیم، ذیل همین آیه 7 سوره آل عمران، هوالذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات و اخر متشابهات. مقدم ایشون میفهمه که 5 تا مقدمه برای بحث محکم و متشابه ذکر کرد، در نامه توجه 10 تا نتیجه از این 5 تا مقدمه گرفت. مقدمه پنجمش که اینجا الان بحث میکردیم همین مسئله. قرآن کریم کتابی کلی همیشگی و برای هدایت همه انسان هاست، که این هم توضیحاتشو علامه طباطبایی داد. هدن لن ناس، ناس هر کی، ناس هر کی انسان. اگر معارف قرآن کریم فقط در حد معقول مطرح گردد، یعنی تشبیه به ظواهر و اینا نشه، تشبیه مادیات نشه، در حد فقط عقلی مطرح بشه، بیشتر مردم کار به عقل ندارن که با محسوسات کار دارن، که در محدوده حس میاندیشن از ادراک معارف اون محروم میمانن، که اینجا رو توضیحاتش رو علامه طباطبایی تو قرآن درست. و چنان که برای فهم همگان بازگو شود حتما دارای متشابهات میشه. نمیفهمه الرحمن و علی العرش استوا چجوری بیان کنه برای مردم که خدا مسلطه بر همه چیه، فرمانده کل جهان خلقت رو داره، میگه الرحمن و علی العرش استوا، یا جا عرب و یا ید الله فوق غیره، اینا متشابهات دیگه. برای کی متشابهاته؟ برای اینکه مراجعه به محکم نمی کنه، و الا با لیس کمیسلیشن روشن میشه که خدا الرحمن و علی العرش استوا مثل یه سلطان نیست، مثل یه شاه نیست. و چنانچه برای فهم همگان بازگو شود حتما دارای متشابهات میشه، بی اون که از محکم برخوردار باشه، زیرا توده مردم معنای محسوس ظاهری رو میفهمه و از دستیابی معارف عقلی اون که به تجدید نیازمند است، تجدید نمی کنه، اما حسی میفهمه، مجلد از حسش نمی کنه، ناتوانه. بر این اساس معارف قرآن به گونه‌ای بیان شده که از سوی برای همگان و به ویژه آنان که در حد حس می‌اندیشند مفهوم باشد، و از سوی دیگر با اصولی همراه است تا از تلقی نازل و محسوس ایمن باشد. اصولی هم ذکر کرده که شما این رو معارف الهی رو محسوس فکر نکن، مادی فکر نکن. از این رو باید از ادبیاتی استفاده شود که در اون معقول محسوس گردد، معقول و محسوسش میکنه، و تشبیه معقول به محسوس به کار گرفته شود، تشبیه شده معقول و محسوس. و چنین شیوهی جز وضع کنونی قرآن نخواهد، و هم تشبیه محسوس به معقول همین میشه که ما داریم الان قرآنی. توده مردم از افعال خداوند مانند امر و نهی و سؤال و تعذیب و پاداش همون چیزی رو میفهمن که از کارهای فرمان روا و پاداش به کیفر او برداشت میکنه، و لقای پروردگار رو نیز همانند لقای امیری قدرتمند میپنداره. پس اگر معارف در حد حس بیان گردد، پیامد اون تجسیم است که گروهی از اشاعره بدان گرفتار شدن مجسمه، و چنانچه در حد معقول بیان شود ممکن نیست، زیرا معارف قرآن تنها وصف خدا به توحید نیست که قل هو الله احد، بلکه کارهای او مانند امر و نهی و انزال کتب و ارسال رسول نیز هست، و این گونه امور را به صورت تجدیدی نمیتوان بیان کرد، و اگر هم بشود تنها گروهی خاص آن را میفهمد، و از این رو با بیانی در حد فهم همگان و همراه اصولی فرود آمدن که این معانی رو تجرید کنند، هم این مباحث رو مطرح کردن به صورت همی ظاهری و حسی، و هم یه اصولی هم کنارش گذاشتن که شما اینا رو از حس مجردش کن تا بفهمی. نتیجه اون که کل قرآن در عین اعتبار تشریعی الفاظ و مفاهیم متعارف اون از منظر حقیقت جویی مثال هایی است برای معارف برتر، همین بحثی که الان در قرآن در اسلام نشد، و اون معارف برین نیز امثالی است برای تأویل قرآن. تأویل قرآن چیه؟ حالا یه بحث مفصلی در هم قرآن در اسلام، هم در المیزان، هم در اینجا شده راجع به تأویل، که تأویل چیه؟ اون لب به مسئله اینه که تعبیر اون حقیقتی است که حقیقت خارجی است که در آخرت ما بهش میرسیم، اونم نه هر کسی برسه. و ما یعلم و تعویله الا الله. حالا بر راسخون عطف یا عطمیز خودش یه بحث مفصلی در همین جلد داره که میگن اصالتن خود خدا یعلم و بالعرض و به لطف الهی ائمه هم یعلم، چهارده معصوم هم یعلم تعویل خود، اون حقیقت واقعی خارجی قرآن. چرا اینم بحث کردن که حالا دیگران هم میتونن یا نمیتونن در اثر پیروی از اهل بیت، یا اینا یه بحثی خودش اونا بفهمن. برای تعبیر و با اون تعبیر وجود عینی و حقیقی است و برای فهم قرآن کریم نباید به ظاهر اون بسنده کرد، بلکه باید از مثلها گذشت و به مثل رسید، یعنی به باطن باید رسید. مانند رؤیا که با تجزیه و تحلیل و ترکیب ادبی حقیقت اون به دست نمی آید و معبر باید از رؤیا بگذرد تا به اصل اون برسه. آری توده مردم در خوابن، الناس و نیام، ازا ما تو انتبه، و ذات اقدس خداوندی با چنین مردمی سخن می گوید که خوابن و تنها شماری بیدارن که همون اطرت طاهره هستن که مخاطبان اصلی و معبران واقعی قرآن کریم هن. از این رو حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید انما یعرف القرآن من خوتب به، انما این از تو جز این نیست. پس همونگونه که رویا سر پلیس و معبر به کمک اون به حقیقت رویا می رسد، ظواهر قرآن نیز مثال‌هاییست. مثال‌ها منظور اینه، نه اینکه قرآن همش مسئله، یعنی مثال برای اون حقایق. مثال‌هاییست که با کمک اطرت طاهره باید در خونه اهل بیت بری، مسلط به روایات بشی، حسابی در مکتب امام صادق کار کنی، خدمت فقهای عظام زحمت بکشی، دو زانو بزنی تا بتونی اینا رو بفهم، که با کمک اطرت طاهره باید به ممثلهای اون رسید. خدای سبحان بیدار دلانی را که معبران راستین قرآنند همراه قرآن بر می انگیزد یا نصر می کند. کتاب و اطرت هرگز از یک دیگر جدا نمی شود. کتاب بخوای بفهمی خدمت اطرت باید بشی، اطرت هم بخوای بفهمی خدمت کتاب باید بشی، تا در معاد به کوثر برسن. اینا از همدیگه جدا نمیشن، کتاب الله و اطرتی، تا به کوثر برسن. تشنه کامان باید، اونایی که آب کوثر میخوان، تشنه کوثرن، باید با پیروی از این دو منبع معرفتی، قرآن و اطرت، از آب حیات بخش معارف الهی بنوشند تا به حوض کوثر برسن که اونجا لازم عبده، تشنگی نیست. آنان که بی اطرت در پی فهم قرآنند رویا را تجزیه و ترکیب می کنند و چنین می پندارند که با کتاب لغت می توان اون را تعبیر کرد. بخش های از معارف دین را با تفکر عقلی نمی توان فهمید و تنها راه رسیدن به این گونه حقایق طهارت دل و راه شهود است. بخش هایی از معارف دین را با تفکر عقلی نمیتوان فهمید و تنها راه رسیدن به این گونه حقایق طهارت دل و راه شهود است. کلا لا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. زیرا عقل تنها مفاهیم حصولی را از دار برهان می فهمد و حقائق شهودی را با عقل و استدلال نمی تواند ادراک. قرآن کریم عبادت را راهی برای تقویت شهود می داند و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، و صاحب یقین از شهود بهره می برد. کلا لو تعلمون علم الیقین لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. رؤیت جحیم هرگز با استدلال شدنی نیست، و با ادله قطعی تنها میتوان اصل وجود بهشت و جهنم و پاداش و کیفر را ثابت کرد. جهنمی هست، بهشتی هست، ولی هرگز نمیتوان به مقام حارثت ابن مالک رسید که میگوید گویا عرش خدا را به وضوح میبینم و گویا من هم اکنون زوزه اهل جهنم را میشنوم. متأسفانه میشه که غیر از این حادثه ابن مالک هم کس دیگه نبوده این حالت رو پیدا کنه، والا تو تاریخ می اومد همش همینه، بقیه کم بودن اینا نمی رفتن این راه رو. شهود جهنم که وعده اون در آیه سوره تکاثر آمده کلا لا تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم در همین دنیاست، وگرنه کافر نیست، پس از مرگ جهنم رو میبینه. ربنا ابصرنا و سمعنا. این بعض مسئله ها و اینه که خود مبهم بود بیشتر روشن بشید. قرآنی که نتایج دهگانی که اینجا میگیره الان 31 دقیقه هم شده و میخواد نتایج بشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله. يا حسين.